بسم الله الرحمن الرحیم.
بحث درباره مراحل فعل الهی بود. عرض شد که عقل میتواند برای فعل الهی مراتبی را در نظر بگیرد که این مراتب به حسب رتبه بعضی مقدم بر بعضی هستند، گویی که از نظر ظرف تحقق همه با هم هستند. یعنی وقتی عقل ملاحظه می کند که موجودی را خدا خلق می فرماید، کاری را انجام می دهد و صدور این فعل از خدا ناآگاهانه نیست، حضور دارد پیش خدا و خدا آن را می‌بیند و می‌شناسد و می‌داند. چون ذات الهی ذاتی است که احاطه بر همه چیز داره و چیزی ازش غایب نیست و حضور داره در همه جا و همه چیز، هر چه پیدا شود در حضور او پیدا شده. و علم هم غیر از این نیست که ذاتی که صلاحیت درک و علم را دارد چیزی پیش اون ذات حاضر بشه. در اینجا مفهوم علم را به همون معنایی که صفات فعلیه را انتظار میکرد، مفهوم علم را هم در این مرتبه انتظار میکند. در قصد اگر این شیء زمانی باشد، این صفت علم هم متصف به زمانیت خواهد شد، کما اینکه اراده، مشیت و سایر صفات فعلی الهی که از مقام فعل انتزاع میشه، در صورتی که فعل زمانی باشد صحیح است که نسبت زمانی داشته باشه به لحاظ متعلق. پس این علم هم که از این مقام فعل امتضاء میشه صحیح است زمانی باشه به لحاظ معلوم زمانی. از کلم بهتر برای این که این مطلب در ذهن جا بیفته، به جای مفهوم علم مفهوم رؤیت را بگذارید. خدای متعال هر چرا خلق کند او در حضور خودش هست دیگه. وقتی هست میبینه یا نمیبینه؟ البته میبینه. معنای دیدن این نیست که چشم داشته باشه، چشم مادی، و بیاندازه و نوری واسطه باشه و ببینه. معناش این است که اون چه ما به وسیله رؤیت برامون حاصل میشه به نحو اعلا و اتم برای خدا حاصله. این رؤیت همون علم است. آیا قبل از اینکه این موجود به وجود بیاد میشه بگم که خدا اون را میدید؟ چیزی نبود که ببیند. رؤیت در جایی است، در ظرفی است که مرئی باشد. مرئی نباشه رؤیت معنا نداره. علمی که در این مرحله فعل برای خدا اثبات میکنیم چنین مفهومی است، غیر از اون علم ذاتی است که عین ذات خداست و به واسطه اون علم همه چیز را قبل از وجودش و بعد از وجودش به طور یکسان میداند. این یک اعتبار دیگری که عقل می کند و مفهوم علم را در ظرف تحقق معلوم انتزاع می کند. این معناش این نیست که ذات خدا تغییر می کنه یا یک چیز دیگری براش پیدا می شه که نداشت. یک علم جدیدی برای خدا پیدا می شه که قبلا فاقد این علم بود. این علم به ذات نمی چسبه. مفهومی است که عقل از مقایسه مخلوق با خالق به لحاظ خاصی انتزاع میکنه. میشه اسمشو گذاشت علم، میشه اسمشو گذاشت رؤیت نسبت به مرئیات، سمع نسبت به مسموعات، با چه بسا مفاهیم دیگری هم بشه انتزاع کرد. منظور اینه که این عنوان علمی که در این مرحله به خدا نسبت میدیم صحیح هست بگیم این علم مال این زمان است و معناش این نیست که قبلا جهل بود و حالا علم براش حاصل شد، یا حالا یه علم مضاعفی براش پیدا شد، علم دوچونهی شد، یه علم جدیدی هم اضافه شد بر علم خدا. هیچ به این معانی نیست، بلکه معناش این است مفهوم مفهومی است که حکایت از یک امر حادث میکنه، از امر حادثی که مقایسه میشود با ذات ثابتی، به لحاظ انتصابش به اون امر حادث این صفت میشه صفت حادث باشه، مثل خلق، مثل رزق، مثل تدبیر، مثل سمع، بصر و امثال اینها از مفاهیمی که تو خود مفهوم تعلق به یک شیء حادثی خوابیده، به لحاظ مفهوم طوری که تابع اون متعلقشه، اگر اون زمانی باشه اینم میشه زمانی، اگر غیر زمانی بود اینم غیر زمانی، ولی به هر حال از اون طرف اضافه که به خدا مربوط میشه اون دیگه زمان درش نیست. اگر این فعل را با قید زمان به خدا نسبت بدیم، به لحاظ این طرف قضیه هست، این طرف اضافه هست که امری زمانی. به هر حال چنین علمی از قرآن استفاده میشه که استعمالش صحیحه. نه معناش این است که عرض کردم با تکرار میکنم، نه این که خدا 2 تا 3 تا 10 تا علم داره و این علم ها در ذات خدا اثر میگذاره، چیزی بر ذات می افضاید که نبود، ذات هیچ تأثیری نمی کنه، هیچ تفاوتی و تغییری در ذات الهی به هیچ وجهی حاصل نمی شه، ذاتش این علم است، این قدرت است، ولی وقتی یک موجودی را خدا خلق کرد، عقل یک مفهوم جدیدی را به خدا نسبت می دهد. به لحاظ اضافه و مقایسه ای که بین ذات و بین اون مخلوق خدا می کنه. حالا برای این که رفع استیحاش بشه، خدا قبل از این که عالم را خلق بکنه و بعد از این که عالم را خلق کرد، در ذات او تفاوتی حاصل شد؟ آیا چیزی را با خلق کردن از دست داد یا چیزی را با خلق کردن واجب شد؟ هیچ کدوم. ذات الهی با خلق کردن نه چیزی از ذاتش کم میشه، نه بر چیزی بر ذاتش افزوده میشه، او غنای مطلق است. قبل از خلق و بعد از خلق در ذات او هیچ تفاوتی پیدا نمیشه. به لحاظ ذات ما مفهوم قدرت را انتظار میکردیم، قدرت بر خلق، و این قدرت این ذات قبل از خلق بود، بعد از خلقم هست، حین خلقم هست. اما مفهوم خالق چطور؟ مفهوم خلق کردن چطور؟ قبل از این که خدا خلق کند میشد بگن خدا خلق کرده است؟ چیزی نبود که بگیم خلق کرده است. این مفهوم اون وقتی انتظار میشه که یک مخلوقی در خارج تحقق پیدا کند. وقتی مخلوقی در خارج تحقق پیدا کرد، ذات الهی در خارج و وجود اون مخلوق، چیز سومی به نام خلق کردن نداریم. ایجاد کردن چیزی غیر از موجد و موجد نیست، خلق کردن یه مفهومی است انتزاعی، ایجاد یه مفهومی است انتزاعی، در خارج ذات خدا هست. هر وقت چیزی رو خلق کرد اونم به وجود میاد، میشه دوتا مثلا، که البته در عرض خدا نیست که بگیم دوتا. یک نظری میشه به ذات الهی کرد یک وجود، به اون مخلوقش هم میشه گفت اینم یک وجود. یک وجود سومی به نام خلق کردن نداریم. عقل است که اینجا این مفهوم را، مفهومی که ذات الاضافه هست، ذل اضافه هست، از مقایسه بین این وجود و وجود واجب این مفهوم رو انتزاع میکنه که این وجود به او وابستگی داره، اگر او نبود این به وجود نمی آمد. میگه خلقه او، اوجده او، ابدعه او، به مفاهیم به لحاظهای مختلف مفاهیم مختلفی انتزاع میکنه. وقتی این مفهوم رو انتزاع کرد، نه معناش این است که ذات واجب قبلا فاقد یک امر حقیقی به نام خالقیت بود و حالا واجد خالقیت شد، ذاتش تغییری نکرده. عقل است که این مفهوم را در این مقام و به این لحاظ به خدا نسبت میده، ولی چیزی بر ذات افزوده نشده، هیچ تغییری در ذات پیدا نشده، نه کمی و نه زیادی. علم در مقام فعل هم چنین چیزی مفهومی، اون علمی که در مقام ذات است و عین ذات است، اون سر جای خودشه، هیچ تغییرم نمی کنه. قبل از ایجاد موجودات بود، بعدش هم هست، در حین وجودم هست. این مثل همون قدرتی است که عین ذات. گاهی علم به مفهوم انتزاعی هم به کار میره، مثل اینکه خلق و ایجاد مفهوم انتزاعی بود، علم به این معنا هم استعمال میشه. یعنی وقتی عقل مقایسه میکنه یکی از مخلوقات خدا را که میبینه در حضور خدا مخفی نیست از خدا، میگه حالا که این به وجود آمد فعلمه، او یا در حین وجود خدا علم داشته این یا علم پیدا کرده این، این پیدا کرد و اینا یه مفاهیمی مسامحی، نه اینکه خدا براش یک علم جدیدی حاصل شده و یک در ذات او رفع جهل شده، یک گوشه از ذات او خالی بود، اینجا جهل بود، وقتی اینا خدا خلق کرد یه علمی هم به ذات او اضافه شد، ذات هیچ تغییر نمی کنه. این مفهوم جدید را عقل از مقایسه این که این معلوم در حضور خدا و مخفی نیست از او، این مفهوم را میگه که رآه و یراه و یعلمه. این علم مثل مفهوم رؤیت میمونه، مثل مفهوم شنیدن میمونه که یک مفهومی است انتزاعی از مقام فعل و هیچ به این معنا نیست که چیزی بر ذات می‌افزایید. چون این جمله را مکرر سوال کرده بودند و حق هم داشتند، یک مفهوم جدیدی است ناآشنا هست به ذهن آقایون، اینه که باید مکرراً توضیح بده. علاوه بر این علم که از مقام فعل انتزاع میشه و آیات لنعلمه و علمه و اینها ناظر به این مرتبه علم هست علی الظاهر، یک جور دیگه علمی هم از آیات استفاده میشه و اون علمی است که منتسب به کتابه، فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا، که بعضی از آیاتش رو دیروز اشاره کردن، که ظاهر آیات این است که علمی خدا دارد که این علم در کتابی منعکس است. این چیه؟ علم ذاتی که عین ذات خداست، ربطی به کتاب نداره. علم فعلی هم که از مقام فعل انتزاع میشه و مال ظرفش، ظرف تحقق خود فعله، این یه علمی قبل از فعل رتبتن و زمانن، تو اون معنایی که میشه گفت فقط در اون زمانی. ولی این ذات هم نیست، برای اینکه در کتابی، کتاب مخلوق خداست، در یک کتابی که مخلوق خداست و به تعبیرات مختلفی در قرآن اومده، این علم در اونجا منعکسه، از اینجا استفاده میشه که باز قبل از اینکه خدا موجودات رو خلق کند، یک جور دیگه علمی غیر از اون علمی که عین ذات است به خدا میشه نسبت داد، به لحاظ این که خدا چیزی را آفریده که در اون حوادث آینده منعکسه. چیزی را که خدا آفریده که نمایونگر حوادث آینده هست، و این طبعا از علم خداست که از خار از آینده در این منعکس نشده، خدا این را اینطور آفریده که درش حوادث آینده منعکس باشه. خب عقل وقتی این را ملاحظه می کنه، این را هم مرتبه ای از ظهور علم الهی تلقی میکنه. باز نه به این معناست که وقتی خدا این موجود را خلق کرد و درش حقایق را نوشت و منعکس کننده حوادث آینده قرار داد، باز چیزی بر علم خدا افزوده شده، ذات او واجد چیزی شده که قبلا واجد نبوده. اینها جلوه های از اون چیزی که او واجد هست، در یک مرتبه پایین تری ظهور میکنه. پس از مجموع آیات میشه استفاده کرد که نسبت دادن علم به خدا به سه لحاظ است: یکی به لحاظ علم ذاتی که عین ذات است، یکی به لحاظ علم فعلی در مقام خلق کتاب، خلق اون موجودی که قرآن اسمش رو کتاب گذاشتید، و این علم هم باز قبل از ظرف تحقق خود حادثه هست، و یک علمی هم در ظرف تحقق حادثه که وقوع آن توأم با علم است، با انتزاع علمی در مقام فعل. برای روشن شدن این علم واسطه، علمی که در کتاب هست و کتاب مجلا و مظهر اون علم هست، آیات کتاب را خواستیم بررسی کنیم، مخصوصا با توجه به این که در روایات شریفه این نکته خاطر نشان شده که هر چه تحقق پیدا می کند در خارج مسبوق به چند چیز است: به علم و کتاب و اذن و اجل و قدر و قضا. در بعضی روایات مشیت داره، اراده داره، و هر حال اینا در روایات اشاره شده به اینکه اینا مراحل تحقق فعل الهی هستند. ما هم به همین نکته‌ای که الهام گرفتیم از این روایات، این مراحل تحقق فعل را از آیات بررسی می‌کنیم. اولش مرحله علم بود. چه علمی؟ علم در مقام فعل، ولی اون علمی که عین ذات است که از مراحل فعل حساب نمیشه. عقل میگه خدا چیزی را که میخواد بیافرینه میدانه که خلق میکنه. این مرحله علم. مرحله دوم مرحله کتابه، یعنی این علم الهی در جایی، در چیزی، در یک مخلوقی، در یک ظرفی، در یک وعایی انعکاس داره، به طوری که اگر کسی بر اونجا اشراف پیدا کنه، با اونجا تماس پیدا کنه، ارتباط پیدا کنه، او هم از اون علم آگاه میشه. حالا چیه این مخلوق؟ از چه سنخی هست؟ ما عقلمون نمیرسه. خود قرآن هم درباره حقیقت این کتاب که چجور چیزی هست، چیزی که ما بفهمیم در حد فهم ظاهری از الفاظ، ما چیزی برخود نکردیم. اجمالا یک مخلوقی را به نام کتاب اسم میبرن که همه ی حوادث آینده درش منعکسه. برای اینکه آیاتی که مربوط به کتاب هست بهتر بررسی کنیم و معناشو بهتر درک کنیم، مقدمتا مفهوم کتاب را توضیح میدیم. کتاب به معنی نوشته مفهوم روشنی داره و در عربی هم عیناً به همین معنایی که در فارسی به کار میره به همین معنا استعمال میشه. اصل ریشه کتابه از چی بوده و به چه لحاظ به نوشتن میگن کتابت، چیزی است که کمکی برای ما در فهم معنای کتاب نمیکنه. این نکته را اینجا باز بین پرانتز خاطر نشان کنم. الفاظی که در قرآن کریم استعمال میشه یا در روایات فرق نمیکنه، اگر مفهوم روشنی داره که هیچ ابهامی نداره، یعنی الان میدانیم با قرائن قطعی که این لفظ در چه معنایی به کار رفته، مورد استعمالش رو کاملا میدونیم. اگر حقیقت هست میدانیم الان اصل حقیقه استعمال شده، اگر مجاز میدانیم که مجازن در این معنا استعمال شده. در چنین مواردی پیگیری از ریشه لغوی کلمه کاری گمراه کننده، نه تنها کمکی نمی کنه بلکه ذهن را مشوب می کنه. وقتی فهمیدیم این کلمه در اینجا به این معنا به کار رفته، دیگه بگیم این کلمه در اصل چی بوده، چه تحولاتی پیدا کرده تا به اینجا رسیده، به جای اینکه کمک بکنه برای ما که بفهمیم اینجا یعنی چی، ذهن ما مشغول میشه به یه چیزایی که بسا هیچ دخالتی در فهم این کلمه نداره. اینه که اگر ما مورد استعمال یک کلمه را در قرآن دقیقا فهمیدیم، قرائنی بود که این یعنی این لفظ معناش همینه که میفهمیم، در فارسی به جای این لفظ این معنا را به کار میبریم و مفهومی روشن. پیگیری از ریشه کلمه در اینجا نه تنها لازم نیست که مضرم هست گاهی. کتاب یعنی نوشته. این حالا از چی گرفته شده، اصل چی بوده و به چه مناسبت اصلا کتابت را، لفظ کتبه را به این معنا به کار بردن، این هیچ فایده ای برای فهمیدن این نداره. عینا نوشتن در فارسی و نامه در فارسی، نوشته در فارسی، کتاب هم در عربی همین، این دیگه معطلی نداره. اصلش به معنای جمع است یا به معنای ثبت است، به چه لحاظی گفته شده، اینا ذهن رو بیشتر مشغول میکنه. کتابت یعنی نوشتن، کتاب هم یعنی نوشتی. بسلام. اما موارد استعمال کتاب در قرآن فرق میکنه. گاهی نوشتن و نوشته در مورد حکم تشریعی به کار میگیره. مثلا میفرماید ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، نماز نوشته ای دارای وقت زمان بندی شده برای مؤمنین. این نوشته هست یعنی چی؟ یعنی این واجب است، تکلیفی است بر مؤمنین ثابت شده. آیا کتابت در اینجا حقیقی است یا مجازی؟ حتی اینش هم برای ما هیچ فایده ای نداره فهمیدنش، برای اینکه مستعمل و فی را میدونیم چیه. هیچ شکی نداریم که نماز بر مؤمنین کتابت یعنی چی؟ یعنی یه تکلیف ثابتی است بس. آیا این حقیقت یا مجاز؟ بسیار خوب، کسانی خیلی بخوان ادبیاتشون را تمرین کنن، برن بررسی کنن که معنی حقیقی است یا مجازی، بسیار خوب، اما در فهمیدن معنا هیچ کمکی به ما نمیدونه، کما اینکه ریشگی یابیش هم به درد ما نمیخوره. این یه جور کتاب، یه جور مورد استعمال. وقتی خدا میخواد بفرماید یک حکم ثابتی بر گردن شما هست، گاهی تعبیر میکنه که این کتابی که بر علیه شما، بر عهده شما نوشته شده. این یه جور استعمال. یه جور استعمال در مورد کتابهای آسمانی. خدا کتابهایی که بر انبیا نازل فرموده، مثل تورات، مثل انجیل، مثل قرآن کریم، اینا رو کتاب می نامد. حالا چرا اینا کتاب است؟ یعنی ما یصلح ان یکتب هست، ما من شأنه ان یکتب، یا نه کتاب هست یعنی در یک ظرف دیگری، در جای دیگری، در عالم دیگری نوشته شده است، اون نوشته نازل می شود، یا نه یعنی مثل الواح تورات که نوشته شده بود به صورت الواحی و بر حضرت موسی نازل شد، کتاب‌های دیگه هم یک نوشته‌هایی بوده ملائکه می‌آوردن به پیغمبران ارائه می‌دادن. وجوهی که میشه علت تسمیه کتاب‌های آسمانی را به کتاب ذکر کرد. اما به هر حال می‌دانیم که قرآن چه نوشته بشه در کاغذ و چه فقط در سینه‌ها باشه، اسمش کتاب الله است. به چه لحاظ؟ به لحاظ اینکه من شأنه ان یکتب، از حالا میگیم کتاب چون میشه نوشت، یا نه چون یک نوشته‌ای هست در لوح محفوظ، یا نوشته‌هایی بوده که ملائکه میآمدن به پیغمبر اکرم ارائه میدادن، فی صحف مکرمه مرفوعه مطهره به ایدی سفره کرام برره، به این خاطر بهش میگن کتاب. به هر حال هرچه باشه میدانیم که اون چرا خدا بر پیغمبرانی نازل کرده که دارای یک حقایقی، معارفی، مسائلی، احکامی بوده، اینا رو اسمش گذاشته کتاب. این هم یک استعمال، یک مورد استعمال کتاب در قرآن. یکی دیگه از موارد استعمال کتاب در قرآن نامه اعماله. یکی از معتقدات ما که نص آیات قرآن و روایات زیادی هست، اینه که هر کسی نامه عملی دارد و خدا فرشتگانی دارد که موکل فرموده به این که اعمال مردم را ثبت کنند، بنویسند. کرامن کاتبین، بندگان کریم و ارجمند خدا هستند که خدا اونها را نویسنده قرار داده، اعمال مردم را بنویسند. و روز قیامت این نامه ها را بیرون میارن و میدن به دست اشخاص، بعضی به دست راستشون داده میشه، بعضی به دست چپشون، اون که ظاهر آیات و روایات هست. این هم اسمش کتابه. آیات زیادی در این زمینه داریم. برای نمونه یکی شاهد میکنم، آیه 13 و 14 سوره اسراء: و نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا، اقرأ کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. روز قیامت یک نامه ای را بیرون میاریم، باز میکنیم، میدیم دست انسان. یلقاه منشورا، اون کتاب را میدیند در حالی که باز شده، از هم گسترده شده که روش. ببین این نامه همه است و بهش گفته میشه که اقرأ کتابت، بخون. کفا به نفس کلیوم علیک حفیظا، خودت بخون، خودت هم حساب خودت رو بکیر، ببین چه کارایی و مستحق چی هست. به هر حال این هم کتابی است که به وسیله ملائکه نوشته میشه و ضبط میشه تا روز قیامت بدن به دست مردم موقعی که زنده میشن. از بعض آیات استفاده میشه که میشه استظهار کرد و روایاتی هم مؤیدش هست که ملائکه وقتی اعمال مردم رو می‌نویسن، استنساخ میکنند از یک کتاب دیگری. آیه ای هست که میفرماید انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، ما استنساخ میکردیم اون چرا که شما قبلا می‌نوشتید. گویا راوی سوال میکنه از امام که ملائکه وقتی مینویسن از کجا مینویسن. حضرت میفرماید مگه تو عرب نیستی؟ در لسان عربی استنساخ به چی میگن؟ استنساخ یعنی نسخه برداری از یک کتاب دیگری. اگه کسی ابتدا هم یک چیزی را بنویسه از جای دیگری نگاه نکنه، نمیگن استنساخ، میگن کتاب. رو استنساخ اینه که یک کتابی باید باشه از روی اون بنویسن. به حسب این روایت امام میفرماید که ملائکه وقتی اعمال مردم رو می‌نویسن، نگاه میکنن به لوح محفوظ یا به لوح دیگری که خدا قبلا تمام اعمال را در اونجا نوشته، از روی اون می‌نویسن. حالا اینجور باشه یا جور دیگری یا چند نوع کتابت باشه، به هر حال ما یک کتاب عملی داریم که اعمال ما در اون ثبت میشه و روز قیامت میدن به دست میدن. این هم یه جور کتابه. میدونید که اینا آیاتی که در این زمینه ها هست به این بحث ما هیچ ربطی نداره. کتاب آسمانی و کتابی که ملائکه میمیسن نامه اعمال و یا کتاب به معنای حکم تشریعی که ثابت هست، اینا محل بحث ما نیست. محل بحث ما یک دسته دیگه از آیات هست که می فهمد خدا کتابی داره که همه چی توش هست. لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، هیچ تر و خشکی نیست مگر اینکه در اون موجود، مشتمل بر همه چیز هاست. به تعبیرات مختلف از چنین چیزی یاد شده. گاهی گفته شده که این کتاب پیش ماست، لده اینا از کنم که و انهو فی ام الکتاب لده اینا لعلی حکیم، یا در سوره قاف آیه، این آیاتی هم که گفتم میشتونم شمارش نگفتم، گفتم چرا؟ بله، کتابا موقوتا، سوره نساء آیه 103. ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. و انزل معهم الكتاب بالحق، سوره بقره آیه 213 راجع به کتاب انبیاء، سوره بقره آیه 213. البته سوره حدید هم هست، همون آیه معروف که انا ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیحکم الناس بالقسط، اواخر سوره حدید. این آیه که عرض کردم و انزل معهم الكتاب بالحق لیحکم بین الناس فی مختلفو فیه، سوره بقره آیه 213. و نخرج له یوم القیامه که از کردم سوره اسراء آیه 13 و 14. و اما آیاتی که مربوط به این بحث ماست، استنساخ آیاتی که یادش نکردم متاسفانه، 13 و 14. و اما آیاتی که مربوط به این بحث ماست، استمساخ آیش اینجا یادش نکردم متاسفانه. بله، لا رتبین و لا یابسین الله فی کتاب مبین، همین آیهی که در نماز قفیله میخونیم، آیه 59 از سوره انعام. بعضی ها فکر میکنن که این کتاب مبین یعنی قرآن، ولی ظاهرا این کتاب مبین در این آیه قرآن نیست. و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، علم الهی را میگه. و بعد میفرماید که بلا وصف ملایابس الله فی کتاب مبین، و اتفاقا این از اون آیاتی است که علم را با کتاب ارتباط داده. عنده مفاتح الغیب، هیچ برگی از آسمان نمیریزه مگر اینکه خدا میداند، و هیچ تر و خشکی نیست مگر اینکه در کتاب مبین است. یعنی به جای اینکه بفرماید هیچ تر و خشکی نیست مگر اینکه خدا میداند، می‌فرماید هیچ چرا خشکی نیست مگر اینکه در کتاب مبین است. اینم مثل همون آیاتی که فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا. و عندنا کتاب حفیظ، سوره قاف آیه 4. در اونجا توصیف شده بود کتاب به مبین، یعنی کتاب آشکار یا آشکار کننده، هر دوش صحیحه. ابانه هم لازم استعمال میشه هم متعدی. مبین یعنی آشکار و آشکار کننده. و عندنا کتاب حفیظ، اینجا توصیف شده اینکه کتابی که حفظ کننده است یا محفوظ است. ممکن است حفیظ به معنای حافظ باشه، معمولا استعمال حفیظ به معنی حافظه، یعنی همه چیز را در خودش نگر میداره، چیزی ازش فوت نمیشه، در نمیده، واجد همه چیزها هست. یا احتمالاً به معنای محفوظ است، اون وقت میشه مثل آیه‌ای که می‌فرماید بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. پس اون کتاب به یک اعتبار حافظ است، یعنی همه چیز را در خودش نگه می‌داره، هیچ وقت ازش فوت نمیشه، محو نمیشه. و به یک اعتبار محفوظ است، یعنی خود اون کتاب از بین نمیره، همه چیز درش موجوده و ثابت میمونه، خود کتابم باقی است. بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. و گاهی به عنوان یک کتاب مکنون و پوشیده یاد شده، انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون، سوره واقعه آیه 78. قرآن مجید فی لوح محفوظ، سوره بروج آیه 22. و بالاخره در خیلی از جاها به نام ام الکتاب نامیده شده. این تعبیر ام الکتاب یک مفهوم دیگری را تداعی میکنه، با اون اینه که آدم همچی به ذهنش میاد که کتابهای متعددی است، یکیش ام است و بقیه فرعی هستند، مثل یک کتاب اصلی، مثل دفتر کل که همه چیز درش هست، و کتاب‌های دیگری است که بخش‌هایی از اون درش منعکس شده. چون اتفاقاً آیاتی داریم که لکل امتین کتاب، هر امتی یک کتابی دارد. یا بعضی آیات داریم که یمحو الله ما یشاء و یثبت، بعضی چیزهاست، بعضی نوشته هاست که خدا محوش میکنه و هرچی هم را بخواد ثابت میگردونه. اما یک کتابی هست که هرچی اونجا هست دیگه محو شدنی نیست. اینجور به ذهنیات کم و بیش از روایات هم معیداتی براش به دست میاد که یک کتاب اصلی هست، همه چیز در اون منعکس هست، از هر کس راجع به هر حادثه‌ای، هر قومی، هر ملتی، هر زمانی، هر مکانی، تمام چیزها در اون منعکس هست که لا رتب و لا یابسن الا فی کتاب مبین. و خود این لا رتب و لا یابس تعبیر کنایی است، در خود ما هم در فارسی میگیم هیچ تر و خشکی نیست. این منظور این نیست که حتما چیزایی که تر هست یا خشک، حالا اگر یه چیزی بود که نه تر بود و نه خشک، نمدار بود، اون دیگه توش نیست. این منظور اینه که همه چیز درش منعکسه. این همچه کتابی است که این ام الکتاب است و کتاب‌های فرعی است، مثل دفترهای جزئی که از دفتر کل درش منعکس میشه. مال قوم خاصی، مال کتاب الابرار است، بعضی کتاب الفجار است، کتاب هر امتی جداگانه کتابی دارن. اینها همه کتاب‌های فرعی اون ام الکتابی. یه هم چیزی به ذهن میاد، بعیدم نیست، از کلم کم و بیش شواهدی هم ازش، از آیات و روایات به دست میاد. کلام ما در این ام الکتابه، حالا کتاب‌های فرعی باشه یا نباشه خیلی به بحث ما مربوط نیست. این ام الکتاب یک مخلوقی است که خدا خلق فرموده. مسلما این ام الکتاب خود خدا نیست، چون اندنا می‌فرماید، مخلوقی است از مخلوقات خدا. همه چیز در اونجا هست، از جمله قرآن کریم. حقیقت قرآن کریم در لوح محفوظ است، در ام الکتاب است. و انه فی ام الکتاب، انه یعنی قرآن، فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، که حقیقت قرآن در اون مرتبه عالیه‌ای که لوح محفوظ هست پیش ماست و دارای مقامی بلند و والاست. حالا اینا یعنی چی؟ اون کتاب چیه؟ کجاست؟ از چه کاغذی هست مثلا؟ مرکبش چی هست؟ چجوری نوشته شده؟ آیا مرکبش مثلا از دوده و صمغ عربی هست؟ یا مثلا چیز دیگریه؟ کاغذش مثلا کاغذ خانبالغه مثلا؟ اینا کاغذهای سوئدیه مثلا؟ یا یه جور کاغذ دیگریست؟ لوح دیگریست؟ سنگی هست یا عقیقه یا زمرده یا نمیدونم چی هست؟ به هر حال اینا چیزاییست که قرآن نفرموده. ما هم اسکتو اما سکت الله عن تکلف نمی کنیم که یه چیزی درست بکنیم که اون لوح محفوظ از چه سنخیه. یا خطش مثلا خط کوفی هست یا خط نسخ، اونجا که نوشته شده چجوری نوشته شده. اجمالا یک موجودیست خدا آفریده، این نمایونگر همه موجودات دیگه هست، که کسانی که صلاحیت داشته باشن به او مراجعه کنن، با اون تماس بگیرن، لا یمسه، اگه بخوان ازش اطلاع پیدا کنن باید باش تماس بگیرن، ارتباط باش برقرار کنن. کسانی که این صلاحیت رو داشته باشن، مطهر باشن، که علی ظاهر قدر متحسنش خمسه طیبه سلام الله علیه اجمعین هست که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس و یطهرکم تطهیرا. مطهرین میتوانن به اون کتاب تماس پیدا کنن و حقایق اون کتاب را درک بکنن. هر چه هست موجود بسیار ارزنده است، مکنون است، مقام بالایی داره، پیش خداست. که خود این تعبیری که اندنا و لبینا هست خیلی حرف داره. اون چه میشه کم و بیش استیناس پیدا کرد از این تعبیراتی که درباره ام الکتاب در قرآن کریم وارد شده، میشه استفاده کرد یک موجودی است که دستخوش تغییرات و تحولات واقع نمیشه، محفوظه، هیچ عاملی نمیتونه درش اثر بگذاره، مکنون است. و چیزی است که میشه درباره او گفت عند الله لدینا هست، مخصوصا با توجه به این که در قرآن درباره چیزهایی که اندالله هست تعبیرات خاصی به کار رفته. ما اندکم ینفد و ما اندالله باق. چیزی که اندالله باشه زوال پذیر نیست، فنا پذیر نیست. چه جور موجودی هست؟ از کدام از حد فهم ما خارجه، مگر اون چه از ظواهر کتاب و سنت ما بتونیم استفاده کنیم. تا این اندازه را میشه به دست آورد که این ام الکتاب لوح محفوظ یک موجود زوال ناپذیر و تغییر ناپذیری. بیش از این ما از ظواهر آیات چیزی نمیتونیم به دست بیاریم. خب همه اینا درباره اینکه چنین کتابی هست قرآن فرموده روی سر و چشم، همه چیزم در اونجا منعکسه و به یک لحاظ مرتبه ای از علم الهی هم شمرده میشه. اندهو مفاتح الغیب تا آیه که میرسه بلاغت به مرایا بسن لافی کتاب مبین، چیزی از خدا مخفی نیست. فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا. پس اون چه در این کتاب منعکس است مرتبه ای از علم الهی است، به یک لحاظ علم خدا که در اونجا ظهور پیدا کرده. اون چه باید روش تأمل کنیم اینه که آیا افعال اختیاری ما هم اونجا هست یا نه. یک، آیا همه حوادثی که برای بشر واقع میشه این هم اونجا هست یا نه. این دوتا برای ما مهمه، به خاطر اینکه آدم خیال میکنه اگر همه افعال اختیاری ما قبلا معلوم باشه این یک نوع جبر ایجاد میکنه و خدا میدونه من از چی بشه، ما چه بخوایم یا نخوایم واقع خواهد شد. یا اگر حوادثی که برای هر کسی پیش میاد در زندگی اینا نوشته شده باشه، سرنوشت، سرنوشت یعنی نوشته شده از سر، از پیش این نوشته شده، پیش نوشته هست. اگه اینجوری باشه پس کارهای ما جبریست، هر کسی یه سرنوشتش داره خواه ناخواه خواهد شد، به ما ربطی نداره. اینجاش هست که ارتباط پیدا میکنه با مسئله اعمال اختیاری ما، مسئله قضا و قدر و جبر و اختیار، در اون رابطه ای که جبر و اختیار با قضا و قدر ارتباط داره. این مسئله ابعاد بسیار وسیعی داره، از جمله ابعادش همین ارتباطی است که با علم الهی و کتاب الهی داره. اولا واقعا قرآن میگه همه چیزی که ما با اختیارمون انجام میدیم و حوادثی که برای هر کسی در هر شرایطی پیش بیاد در اون هست یا نه. اینجا باید گفت بله، قرآن اینو میفهمه. اولا اطلاق و عموم لا رسبن ولا یابسن شامل افعال اختیاری هم میشه. همه چیز در اونجا هست، خب یکیش هم افعال اختیاری ماست، چرا به عموم اطلاق شامل میشه؟ ولی به این عموم و اطلاق هم اکتفا نمی کنه قرآن، تصریح می کنه به این که حوادثی که برای هر کسی پیش میاد، چه حوادث زمینی چه آسمانی، حوادثی که برای نفوس اشخاص واقع میشه دونه بدونه، تمام اینها قبل از اینکه حادثه واقع شود در یک کتابی مکتوبی. در سوره حدید می فرماید و ما اصابکم من مصیبتن فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی الله یسیر. هر چی به سرتون بیاد، چه نسبت به خودتون، چه نسبت به حوادث زمینی، زلزله واقع بشه، سیلی بیاد، تمام این جریانات قبل از این که اون حادثه را ما ایجاد کنیم در کتابی نوشته ایم. و خیال نکنید یک کاریست برای خدا مشکل، این ذلک علی الله یسیر. و اگر از اون آیه نستنسخ ما کنتم تعملون هم استفاده کردیم که ملائکه اعمال ما را از لوحی که قبلا نوشته شده استنساخ میکنن، احتیاج به دیدن اعمال ما ندارن، اگر اون هم استفاده کردیم معلوم میشه همه کارهای ما قبلا یه جایی نوشته شده که از اونجا بازنویس میکنن، استنساخ میکنن، نسخه برداری میکنن، کپی میگیرن ازش. یه جایی باید قبلا ضرب شده باشه. پس این آیات هم شاهد بر اینه که تمام حوادث، حتی اعمال اختیاری ما و اون چه مترتب میشه بر اعمال اختیاری ما و حوادثی که خارج از اختیار ما، تمام اینها قبلا نوشته شده و مکتوبه. اما آیا این موجب جبره؟ ابدا. خیلی ساده است جواب این شبه تا اینجاش، اتفاقا خیلی ساده است. برای اینکه این حوادث که نوشته شده اونچنان که واقع میشود نوشته شده، اون که با اختیار ما واقع میشه اونم نوشته شده که با اختیار واقع میشه، ننوشته که این حادثه واقع میشود چه بود چه بخواد چه نخواد. اونیش که اختیاری هست نوشته که فلان کس در فلان روز با اختیار خودش این کار رو انجام خواهد داد. این چه ضرری میزنه به اختیار من؟ این خودش بیشتر تثبیت میکنه اختیار را. اگه برخلاف این بشه، اگه جبری بشه، برخلاف علم الهی میشه، برخلاف کتابت الهی میشه. هر حادثه ای اون چنان که واقع میشود در اونجا منعکسه با ارتباطی که به اسباب و مسببات خاص خودش داره، که از جمله اختیار فاعل مختار است در افعال اختیاریش. پس بنابراین اونجا منعکس کننده حوادث است علی ماهی علیها، همون جوری که هست. اگه یه چیز غیر اختیاری برای من اتفاق میفته، اونجا نوشته شده که بی اختیار این کار براش اتفاق خواهد افتاد. اگه از مجرای اختیار من است، اونجا نوشته شده که با اختیار انجام میده، به این موجب سلب اختیار نمیشه. اگر بنا بود که من مجبور بشم، اون وقت برخلاف اون نسخه میشد، برخلاف اون کتاب میشد، نسخه میشد برخلاف عرض. پس این صرف این که خدا بداند و بنویسد و بگوید حتی به کسی، خدا قبلا اعلام کنه که فلان شخص در فلان روز با اختیار خودش فلان کاری رو انجام خواهد داد، پس من انجام میدم میشه جبری؟ فرض اینه که خدا فرموده که با اختیار انجام میده و این سرش همینه. حیثیت علم حیثیت نمایش واقعیتی، این حیثیت که حیثیت کشف از واقعیت باشه، معناش این نیست که واقعیت رو تغییر میده. اگه مختار هست مجبورش میکنه، اگه مجبور مختار میکنه، همونجوری که هست نشون میده. پس به هیچ وجه علم قبلی، کتابت قبلی، معناش این نیست که ما مجبور میشیم و دیگه در سرنوشت خودمون هیچ اختیاری نداریم. سرنوشت خودمون را همون جور که میسازیم قبلا نوشته شده، هیچ ارتباطی به مسئله جبر و اختیار نداریم، به هیچ وجه اختیار نداریم. اون نکته ای که لازم بود بهش تذکر بدم اینه که بله، افعال اختیاری هم نوشته شده در لوح محفوظ، سر سوزنی هم تخطی نمی کنه، اما معناش هم جبر نیست، چون نوشته شده که با اختیار انجام میگیره. این مرحله ای بود از مراحل فعل الهی، اول علم بود بعدن کتاب. بحث آینده انشالله شاید درباره اذن صحبت کنیم که آیاتی هم در این زمینه هست. و صلی الله علیه و آله و صحبه.